ساعت 16 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مقام‌های مذهبی در 6 شهر خواستار توقف یا محدودیت برگزاری کنسرت در شهرهای خود شدند. نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای جدید نفتی برگزار شد. کمیل قاسمی نخستین مدال نقره کاروان ایران را در المپیک ریو به دست آورد. به دنبال صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. به نوشته روزنامه شرق، امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تونکابون، سیرجان، خاف و انبرآباد نیز در خطبه های نماز جمعه خواستار برگزاری نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت های موسیقی شدند. اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد گفته است اگر برگزاری کنسرت حرام است و ضرر دارد، پس باید ببخشید پس برای همه مسلمانان مضر است و حرام. حرام را توسعه ندهید و گناه را تشویق نکنید. اختلاف وزارت ارشاد با نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نهایت موجب شد تا این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد منصرف شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که صبح یک شنبه قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت در یک جلسه غیرعلنی در مجلس بررسی شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفت که کماکان گروهی از نمایندگان با این قراردادها مخالفند. بیژن زنگنه وزیر نفت شب شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که همه انتقادها پیشتر رفع شده است.
همه اون نقدها اصلاح شده الان، مگر اینکه یک کسانی اصلا نخوان قرارداد اجرا بشه. یعنی هستن کسانی هستن که اصلا معتقدن نباید ما هیچ قرارداد نفتی
چه مشکلی
ببندیم. میگن که در حال مختلف دارن، بعضیا میگن که ما خودمون همه کارا رو بلدیم، لازم نیست کسی از خارج بیاد، پول بدین خودمون میکنیم.
به گفته یه بهروز نعمتی در صورت اجرای این قراردادهای جدید در طی 5 سال 134 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذار خواهد شد. در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد در المپیک ریو، کمیل قاسمی از تیم ایران در فینال وزن 125 کیلوگرم از تاها آکگول، کشتیگیر اهل ترکیه، شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. این نخستین مدال نقره کاروان ایران در المپیک سال 2016 میلادی است. ایران به جز مدال کمیل قاسمی تا امروز به 3 طلا و 4 برنز نیز دست یافته و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در رده 23 قرار دارد. و به گفته مقام‌های محلی در ترکیه، تعداد قربانیان بمب‌گذاری در یک مراسم عروسی در شهر غازیانتپ به 50 نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعتی پیش گفت که احتمالاً این بمب‌گذاری توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش انجام شده است. شهر غازیانتپ در جنوب ترکیه و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه قرار دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح روز یک شنبه به همراه یک هیئت 120 نفره وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. قرار است آقای ظریف در جریان سفر خود به آمریکای لاتین از کشورهای نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا هم بازدید کند. همکارم هومن عسکری در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، نخست از او پرسید چرا این سفر در سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شود. حسین علیزاده:
اولویت سیاست خارجی دولت آقای روحانی گرچه گشودن
فضای روابط تجاری سیاسی با کشورهای جهان بود بر اساس سیاست تعامل سازنده، اما این اولویت با یک مشکل جدی روبرو شده بود و اون قفلی بود که بر اقتصاد ایران زده شده بود بر اساس تحریم‌های هسته‌ای. ظاهرا حالا گشایش‌هایی در این خصوص صورت گرفته. این سفرها اگر زودتر می‌خواست اتفاق بیفته اساسا کاری از پیش نمی‌رفت. آقای ظریف الان که این سفر دوره‌ای رو به آمریکای جنوبی داره انجام میده، پیش از اون هم سفرهای دوره‌ای به اروپا داشتش و همچنین سفرهای دیگری هم به کشورهای آسیایی انجام داده. همه این سفرهای دوره‌ای از جمله به آمریکای جنوبی برای این هستش که رو در رو شرایط جدید به وجود آمده با کشورها در میان بگذاره و از پتانسیل اقتصادی دو جانبه با این کشورها استفاده بکنه.
در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گفته میشد که سیاست نزدیکی به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در مقابل کشورهای اروپایی دنبال میشه. تا چه حد میشه گفت که این سفر آقای ظریف در ادامه اون سیاست هست؟
من این سفر رو مشابه سفرهای متعدد احمدی نژاد به کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی نمیدینم، به دلیل اینکه اون سفرها ناشی از درماندگی از رفتن به کشورهای مطرح دنیا بود، کشورهای اروپایی که کلن در عرض 8 سال یک بار هم احمدی نژاد رو دعوت نکردند، یا تا یک بار. همچنین کشورهای آسیایی هم همینطور بود. پس ناگزیر کشورهای بسیار خرد و چندان غیر مؤثر در آفریقا و آمریکای جنوبی سفر می‌کردن، به ویژه ونزوئلا که دیدید که فرایند چندان مفیدی هم در موازنه اقتصاد ایران نداشتش. اما سفر آقای ظریف در واقع سفری موازی است، در این حال که او سفرهای اروپایی خودش را انجام میده، متناظر سفرها رو به آفریقا انجام میده و همچنین آمریکای جنوبی.
در بین کشورهایی که آقای ظریف قرار هست از اونها بازدید بکنه، کشورهای شیلی و ونزوئلا از دو جهت برجسته هستند. شیلی به خاطر اینکه سفارت ایران بعد از 37 سال اونجا بازگشایی خواهد شد و در ونزوئلا هم به خاطر اینکه بحران اقتصادی و اجتماعی همینک در اون کشور جاری هست.
آمریکای جنوبی در طول عمر جمهوری اسلامی چندان ثقل اقتصادی و سیاسی در معادلات جمهوری اسلامی نداشت تا مقطع زمان آقای احمدی نژاد، که به دلیل درماندگی از هر جایی توانستش که یک روابطی رو با هوگو چاوز برقرار کنه. نزدیک 17 سفر فقط بین هوگو چاوز و احمدی نژاد انجام شده و در این میان هم یک سری پروژه های اقتصادی رو در اونجا کلید زدن، از جمله مثلا ساختن خانه های ارزان قیمت برای مردم فقیر در اونجا، که الان در واقع میبینیم که این سرمایه گذاری ها در یک سرزمین شورزاری بوده که وضع اقتصاد این مردم الان به جایی رسیده که دچار گرسنگی و کمبود مواد هست. بنابراین سفر به ونزوئلا به گمان من از این زاویه انجام میشه که در واقع آقای ظریف یک نگاه میدانی به عمل بیاره که وضعیت در اونجا چگونه هستش، دیگه سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه. اما در خصوص شیلی باید بگم که روابط با شیلی در مجموعه کشورهای آمریکای جنوبی ضعیف‌ترین حلقه بوده، به دلیل اینکه اساسا روابط تجاری چندانی با شیلی نداشتیم. متأثر از مسئله قدرت گرفتن آقای آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی که وقتی به قدرت رسید در اوایل انقلاب اسلامی ایران و با اون فضای انقلابی که در ایران حاکم بود، جمهوری اسلامی موضع‌گیری تندی نسبت به پینوشه گرفتش و منتهی شد به قطع رابطه سیاسی. حالا با توجه به گذر زمان و اینکه آقای پینوشه در قدرت نیست و اساسا شیلی هم میتواند یک بازار برای کالاهای ایرانی باشه، در این سالهای اخیر یک رفت و آمدهایی برگزار شده بین تهران و شیلی و تا اینجای کار دولت شیلی یک سفیر اکرودیته یا اصطلاحاً سفیر ترددی برای تهران منصوب کرده. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته یک نماینده سیاسی به شیلی معرفی بکنه، ابتداً در سطح کاردار و شاید هم بعداً ارتقا پیدا بکنه به سطح سفارت.
گفتگوی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند. خوب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
شنیدم آقای احمد خاتمی توی نماز جمعه تهران گفته که کشدار 67 بزرگترین خدمت به ملت ایران بوده. عجب، پس کشتن آدم‌ها، جنایت کردن جزء خدمات رژیم جمهوری اسلامی هستش. حتما انتظار داریم ملت ایران هم ازتون تشکرم بکنم.
حسین دهقان نگر پایگاه نوجه مال قواله پدر مادرشی که بخواد ببخشه. یه شورای امنیت ملی بدون اجازه مجلس نباید همچی کاری بکنه. نمایندگان عزیز، شما پشتبان مردمین، شما تو خانه ملتی، طبق قانون با قضاوت کنید. مردم شما رو انتخاب کردن که دفاع کنید از آب و خاک ملت ایران.
برگ لطیفه افغانی غم سنگینی رو روی دل من که یک مادر هستم قرار داد. این کشور اسلامی آدم میکشه، به پناهنده پناه نمیده، به یه بچه بیمار رحم نمی کنه. من شاهد نیستم و نبودم و نخواهم هم شد، ولی باز فکر می کنم اگر لااقل حکومت قبلی بود، شاید نوشتن نامه به ملکه سابق ایران حتما یک کمکی ازش می رسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که پس از 5 سال زندان شرایط قانونی برای آزادی مشروطه عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری آماده است، با این حال به دلایلی که روشن نیستند، مقام‌های قوه قضاییه ایران همچنان از آزادی این وکیل در 5 سال زندانیش خودداری می‌کنند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شهریور سال 90 به اتهام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان ابتدا به 18 سپس به 13 و مدتی پیش با اعمال ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. برای آزادی عبدالفتاح سلطانی که پیش از بازداشت و زندان وکالت شمار کثیری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بر عهده داشته، تاکنون ده‌ها حرکت از سوی کانون‌های وکلا در آلمان و دیگر کشورها، سازمان عفو بین الملل و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفته. مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مواردی از قانون خواهان آزادی پدرش از زندان شده.
طبق قانون هر زندانی که تا 10 سال حکم داشته باشه و 1/3 حکمش رو که میگذرونه باید آزاد بشه. این قانون ایرانه که سالهای سال روی زندانی ها اعمال میشده. برای این موضوع هم هیچ درخواستی لازم نیست داده بشه. متاسفانه تا الان این موضوع کنار گذاشته شده. آزادی پدر من اصلا مطرح نکردن و این موضوع رو یادآوری کردیم. مادر من و بارها مقامات مختلف پتانسیل های قانونی رو در مورد پدر من گوشزد کردن و اینکه اصلا پدر من اصلا همون 1.5-2 سال بعد از حبسش یک حکمی رو گرفتن از خود قوه قضاییه، اونم اعمال اعاده دادرسی بود که اصلا حکمی که در مورد پدر من داره اجرا میشه حکم اشتباهیه و باید دادگاه دوباره برگزار بشه. یعنی پتانسیل های قانونی وجود داره. در مورد آزادی پدر من هم بعد از گذراندن 1/3 حبسشون هم درخواستی نمیخواد. قوه قضاییه بعد از اینکه 1/3 محکومیت یک متهمی که تا 10 سال به حبس محکوم شده شاملش میشه باید زندانی رو آزاد بکنه، منتها در مورد زندانیان سیاسی این قانون خودسرانه اعمال میشه. اگر دوست داشته باشن اعمال میکنن، اگر دوست نداشته باشن هم اعمال نمیکنن.
در ادامه تلاش‌ها برای آزادی مشروط وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، چندی پیش کانون وکلای ایران هم در نامه‌ای به قوه قضاییه با استناد به ماده 58 قانون مجازات اسلامی خواهان آزادی مشروط این وکیل شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در دقایقی که در ثانیه‌های پایانی این برنامه در واقع به آگاهیتون می‌رسونم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.